پای عشق تو میمانم، سرزمین من ایران، خاک پاک تو میبوسم، از شکوه تو میخوانم. بیا وطن، بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن، بیا وطن، خوشا در آسمان تو رها شدم. بیا وطن، بیا وطن، به نام پاک و آب و خاک تو قسم. بیا وطن، بیا وطن، سرنگ پرچم تو
وجود همه ما پر از عشق به ایرانه. گر زندگی ز عشق تهی بود، ناآشنای عشق اگر مانده بود، دل ما لحظه‌ای بهانه بودن نداشت.
دوست دارم، همه دنیا میدونن، خودت اما نمیفهمی، نمیدونی چه حالی، پر بشه چشمات، نمیفهمی، 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 عذابیه قوت بدی بغض تو، عشق تو به خندونی، چی دارم میگم، هیچی از این چیزا هیچ وقت نمیدونی، نمیدونی.
تو رو گرفت
زمستونم که روشونه یه کسی غیر تو نمیبارم، دوست دارم یه افتارم به چشمای تو، به دنیای تو دوست دارم، زمستونم که روشونه یه کسی غیر تو نمیبارم، دوست دارم.
زندگی همین بچه های کوه و دره، این هموار مردم نجیب، زندگی همین هوای حیرت است.
آمدم که سر نهم عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نی شکنم شکر برم. آمدم که سر نهم عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نیشکنم شکر برم، نیشکنم شکر برم. آمدم چو عقل و جان بس همه دیده ها نهان، تا سوی جان و دیدگان مشعله نظر برم، مشعله نظر برم. آمده ام که سر نهم عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نیشکنم شکر برم، نیشکنم شکر برم. من به کجا نظر کنم، اوز گرفت شهر دل، من به کجا سفر برم. در حبس خیال او همچه خیال گشتم، بس سر رشگ نام او نام رخ قمر برم، نام رخ قمر برم. آمده ام که سر نهم عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نیشکنم شکر برم، نیشکنم شکر برم.
اوست شست در نظر من به کجا نظر کنم، اوست گرفت شهر دل من به کجا سفر برم. در حبس خیال او همچه خیال گشتم، بس سر رشک نام او نام رخ قمر برم، نام رخ قمر برم. آمدم که سر نهم عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نیشکنم شکر برم، نیشکنم شکر برم.
آمدم که سر نهم عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نیشکنم شکر برم، نیشکنم شکر برم.
اینجا رادیو ایرانه و ما متشکریم که این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردین. امیدوارم که لحظه های آرامتون در کنار خانواده سرشار از خوشی و شادی باشه.
حقوق بشر امریکایی در ایران چگونه بوده؟
داشتیم صبحونه میخوردیم، هواپیمای عراقی نامردا دوتا اومدن راکت انداختن، گاز خردل هم انداخته بودن، ما متوجه نشدیم.
حقوق بشر از سازمان ملل تا خاورمیانه،
یعنی جان مردم بیگناه فروخته شد به خاطر چند دلار.
بحران‌های سیاسی و اقتصادی و چالش‌های حقوق بشر.
سازمان ملل یک نهاد بسیار آلوده است. ما باید بجنگیم برای که سازمان ملل به یه محیط عادلانه منصفانه برای همه تبدیل بشه.
حقوق بی بشر.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
این روزها حمله علیه جمهوری اسلامی در رسانه‌های خارجی یک کالای پرفروش است. استدلال و دلیل هم پشت هیجان‌های سیاسی دیده نمی‌شود.
با حقوق بشر مخالف، یعنی وقتی رژیم ایران میگه مرگ بر آمریکا، یعنی مرگ بر آزادی، یعنی مرگ بر برابری زن و مرد، مرگ بر مخالفین حجاب اجباری و به طور خلاصه مرگ بر حقوق بشر.
متاسفانه آشوب‌ها در آبان امسال هم باعث شده این حملات علیه ایران به بهانه حقوق بشر بیشتر شود. هر شب ده‌ها گزارش و تحلیل که تحریم‌های آمریکا را توجیه می‌کند.
به خیر، من علی همدانی هستم. این چشم‌انداز بامدادی بی‌بی‌سی است. بسیار خوش آمدید. تحریم‌های بیشتری در راه است. ما صدای مردم ایران را می‌شنویم. از اظهارات تازه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا خطاب به مردم ایران.
کاملا مشخص است که حقوق بشر در نهادهای بین المللی کارکرد خود را از دست داده است و در برابر کشورهای مستقلی مانند ایران به عنوان یک سلاح استفاده می شود. دکتر جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه.
ببینید، همچنین که من اشاره کردم، در سازمان ملل یک نهاد بسیار آلوده است. و ولی چون خونه همه ماست، مال اونا نیست که ما نباید عقب بشینیم. ما باید بجنگیم برای که سازمان ملل به یه محیط عادلانه منصفانه برای همه تبدیل بشه. الان جور نیست. خب اینجا جای بدبستون و نفاقه.
اما در میان این جنجال‌های رسانه‌ای، آبان امسال نمایشگاه دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر در محل دفتر سازمان ملل متحد در ژنو گشایش یافت. در این نمایشگاه که همزمان با آغاز 34مین اجلاس کارگروه گزارش دوره‌ای اجرای حقوق بشر موسوم به UPR در سالن ورودی اجلاس برپا شده است، برخی از پیشرفت‌ها و تحولات حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در قالب پوستر و اسلاید به نمایش درآمده است. دکتر جواد لاریجانی گزارش می‌دهد.
چون استقبال خوبی از این نمایشگاه شد. این نمایشگاه چیز عجیبی نگفت، یه مقدار عدد واقعیت رو گفت. عدد راجع پیشرفته خودم خب اونجا نشون دادم، استندایی که اونجا بود، تابلوی که اونجا بود، خیلی راحت که جمهوری اسلامی در 40 سال چه کارهایی در مناطق دورافتاده محروم کرده، مدارسی که ایجاد کرده، تحصیلات دانشگاهی، پیشرفت‌های علمی و ضمناً واقعیت، یعنی اینهایی که محاصره‌های اقتصادی و تحریم‌ها رو علیه ایران یا اعلام میکنن یا اعمال میکنن، چون اروپایی‌ها با آمریکایی‌ها فرق ندارن، چون همشون دارن عمل میکنن دیگه. اینا هدفشون چیه؟ این که چقدر مؤثر بوده و مؤثر خواهد بود بحث دیگه است. اما این هدف اینا چی است؟ مثلا اگر ما داروهای بیماری‌های خیلی خاص رو که بیشتر کودکان رو هدف
مورد ایدی، بله
بله، مورد تعرض قرار میده رو ممنوع کنیم، این در واقع چه هدف انسانی میتونه باشه؟ ما اینا رو تو تابلو گذاشتیم که این دارویی که تحریم شده مال این بیماری است و اینا براشفته شدن. استقبال وسیعی شد، همه کشورها می آمدن و در اونجا عکس می گرفت. ما تعداد اندکی کشورها بودن که توصیه رو با تهمت عوضی گرفته بودن، گفتم تعدادشون شد 7-8 تا بیشتر نبود، اما بقیه دیدگاه های خودشون رو در زبان مؤدبانه می گفتن، ضمن تقدیر از دستاوردهای ما. مثلا غالب کشورها از این که در کشور ما زنان سطح بالایی از تحصیلات رو دارن برایشون شگفت‌انگیز بود و بسیارم تمجید میکردن. خب این دستاورد بزرگ. اما چیزهایی که درش تاکید، یعنی به عنوان توصیه میگفتن، گفتن قوانین رو جوری توضیح بدید، یعنی تعدیل کنید که حقوق زن و مرد مساوی باشه. حالا ببینید ما علل اصول در این مسئله مشکلی نداریم، اون تا تساوی عدالت نیست در مورد زن و مرد، مشکل ما اینه. بلا تساوی خیلی آسونه، تساوی خیلی راحت و ریاضیه، میگیم هرچی این داره اون داشته باشه، ولی که عدالت نیست. یعنی عدالت باید به تناسب باشه.
ایران در 40 ساله گذشته یکی از مظلومانی بود که تحت فشارهای شدید از سوی دشمن قرار گرفت. سالهای دهه 60 را یادتان هست. هیچ کس آن موقع دلش برای حقوق بشر در ایران نمی سوخت.
این برادرای مجروح در اثر بمب‌های شیمیایی که در اثر آن هم سوختگی هم ضیق تنفس
داشتن، صبحونه می‌خوردیم. هواپیمای عراقی نامردها دوتا اومدن راکت انداختن، گاز خردل هم انداخته بودن، ما متوجه نشدیم، داشتیم صبحونه می‌خوردیم.
اگر کسی خواسته باشد موارد نقض حقوق بشر علیه ملت ایران را رصد کند، کار چندان مشکلی نیست. در بسیاری از موارد هم رد پای آمریکایی ها دیده می شود. دکتر اسدی، کارشناس حقوق بشر.
یعنی حقوق بشر آمریکایی در ایران چگونه بوده؟ ما به سه دوران میتونیم این رو تقسیم کنیم. یکی دوران قبل از انقلاب که نقش اساسی داشته در کودتای 28 مرداد، میتونیم اشاره کنیم به شهادت دانشجویان در 16 آذر، میتونیم اشاره کنیم به تأسیس سازمان مخوف ساواک و میتونیم اشاره کنیم به تحمیل قانون کاپیتولاسیون. در حین انقلاب هم تا پایان جنگ امریکا کم مواردی رو نقض نکرده حقوق بشر رو. تبدیل سفارتخونش به لانه جاسوسی، مصادره اموال ایران، هجوم مستقیم نظامی و واقعی تبعیض، کودتای نوژه، حمایت همه جانبه از عراق، حمایت تسلیحاتی اطلاعاتی، حمایت از سازمان منافقی، ترور سران انقلاب که از ششم تیر ما هفته حقوق بشرمون هم شروع میشه، این گونه است که شش تیر ترور نافرجام مقام معظم رهبری، هفته تیر شهید بهشتی و 72 یارش رو شهید کردن، 11 تیر شهید صدوقی و 12 تیر که یکی از غمگین‌ترین روزهای ایران بود، حمله ناوگان دریایی امریکا به ایرباس ایرانیر که بیش از 270 نفر مسافر ما به شهادت رسیدند و 65%شون زنان و کودکان بودند. اینها یکی از موارد امریکایی‌ها هستش که در نقض حقوق بشر در زمان انقلاب تا پایان جنگ. بعد از جنگ تا الان هم میتونیم مواد زیادی رو ما نام ببریم از امریکا. اعمال تحریم‌های همه جانبه مثل تحریم‌های نفتی، بانکی، کشتیرانی، تجاری، علمی، پزشکی، محکوم کردن غیر عادلانه ایران به توریست بودن و نقض حقوق بشر.
تجربه این سالها نشان داد که اگر می‌خواهیم از جامعه و افراد آن دفاع کنیم، باید نگاهی اسلامی به حقوق بشر را ترویج کنیم. دکتر جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه.
حقوق بشر کالای غربی نیست. حقوق بشر یه چیزی نیست که غربی ها پرچم دارن. اصلا لیاقت پرچم داریش ندارن. ما باید به حقوق بشر به عنوان یک مبنای فکری خودمون بهش توجه کنیم. ما حقوق بشر رو بر اساس فکر اسلامیمون به عنوان یک بارومتر تمدنی بهش نگاه میکنیم، بارومتر مدنیت و توسعه سیاسی. اگر اونا از ما تمجید هم بکنن، معناش این نیست که ما پروژه هامون رو کاهش بدیم. ببینید مثلا در مورد حقوق شهروندی، زمان مرحوم آیت الله شاهرودی خدا رحمتشون کنه، ما یه قانون حمایت از حقوق شهروندی داشتیم، مبتنی بر اون آمدیم نهادهای در تمام استانها درست کردیم. الان به تدریج آثارش داره پیدا میشه. همچه نهادی و همچه سازماندهی، همچه قانونی کم نظیر در دنیا. یا همین بیانیه یا دستور عملی که راجع به حفظ کرامت کسانی که به دادگاه مراجعه میکنن و تظلم دارن که توسط ریاست محترم فعلی قوه قضاییه ابلاغ شده، یه سند بسیار بالایی است. این آیین‌نامه باید به نظر من ترجمه بشه، تبلیغ بشه، یک به اصطلاح فرمت رفتاری است که از فکر اسلامی حادث شده و تیپ کاری است که ما باید بکنیم. امر به معروف و نهی از منکر همون چیزی است که سکولارهای لیبرال خیلی ازش ناراحتن و میترسن. نظام سکولار بین المللی او رو دخالت میدونه. یکی از مهربانانه ترین روش هایی است که همه نسبت به هم باید داشته باشن. امر به معروف نهی از منکر دعوا نیست، دلسوزیه. خب ما باید اینا رو برای دنیا توصیف بدیم. حالا بگذرد تا خدمات عظیمی که ما در مناطق مختلف کشور کردیم.
در این میان ایران خودش دست به کار شد. حقوق بشر اصلی مهم در سیاست خارجی ماست. دکتر ظریف وزیر امور خارجه:
دفاع از حقوق بشر، به خصوص دفاع از حقوق افرادی که در برابر ظلم و ستم مظلوم واقع شدن و مورد ستم قرار گرفتن، رو همواره هدف اصلی سیاست خارجی تلقی کردیم.
امروز روز حقوق بشر است، روزی که باید ذهن ما را به سمت کرامت انسانی و صفات‌های پسندیده سوق دهد. اما آنچه از تجربه حقوق بشر در ذهن ما مانده است، رفتارهای متناقض و دوگانه است که در آن همیشه حقوق مردم ایران نادیده انگاشته شده است.
ایران را بشنویم.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکو تون ماهی، به به چه تون ماهی، ایلیکو غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا،
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 نو تو راه، سلامتی میاره خلاقه.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل.
سهم تبرک از صنعت رب ایران یه رب صنعتیه با کیفیتی عالی و متفاوت از رب سنتی و خانگی، که با حفظ ارزش‌های غذایی، لذت، رنگ عالی و طعم مورد پسند زائقه ایرانی تولید شده و در بسته‌بندی‌های متنوع در سطح کشور و همچنین در بازارهای جهانی عرضه میشه. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشید. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
خوبه بدونیم نوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
یا خب فیلتر روغن چی بندازم برات؟
فیلترشو نمیخواد عوض کنی؟ دفعه پیش عوض کردم.
من میخوام روغن تازه بریزم تو ماشین. اگر فیلتر عوض نشه که هرچی جرم تو فیلتر قبلی دوباره میره تو موتور. اصلا انگار روغن عوض نکردی. حالا فیلتر خوب بندازم یا؟
مگه فرقی هم میکنه؟
نه چندان فرقی نمیکنه. فیلتر روغن وقتی خوب نباشه موتور جرم میگیره، اون وقت خوب و روان کار نمیکنه. نهایتش اینه که موتور یاتاقا میزنه. میبینی خیلی هم فرق نداره.
بابا من نمیدونستم، پس حتما فیلتر روغن خوب بنداز.
یه فیلتر برات میندازم ضمانت داشته باشه، فیلتر سرکان وسط میندازم.
فیلتر سرکان، هوادار ماشین.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. بعضی ها هستن میخوان یک شبه راه 100 ساله برن، یا به تعبیری بدونی که هیچ رنجی بکشن میخوان به یک جایگاه بالایی دست پیدا کنن. به نظر شما چنین اتفاقی رخ میده یا نه؟ ممکنه همین الان بعضی از شما بگین اتفاقا دیدیم ما یه نفر چه میدونم در یکی از این قرعه کشی ها مثلا یک مبلغ خیلی زیادی برده و زندگیش از این رو به اون رو شده. چند درصد این اتفاق میفته؟ تازه اون شخص هم اگر که مثلا این پول رو بهش دادن اگر توانمندی و کاری بلد نبوده، توانمندی نداشته، به نظر شما تو زندگیش موفق بوده؟ یعنی که اون پول هم خراب کرده، از بین برده. قاعده دنیا به اینه، از سنت های الهی اینه که اگر فردی، جامعه، گروهی میخواد رشد بکنه میبایست متحمل سختی ها بشه. اصلا این سختی ها انسان رو آبدیده میکنه، رشد میده. شما نگاه بکنید یه نفر میخواد در مسابقات المپیک رتبه بیاره، خب میبایست زحمت بکشه، وقت بذاره، ورزش بکنه، تمرینات فشرده داشته باشه، خب خسته هم میشه دیگه. اون سختی هاست و اون مرارت هاست که او رو به یه جایگاهی میرسونه که بتونه مدال المپیک رو به گردنش بیابیده، مدال طلا. تعبیری از در قرآن سوره مبارکه بقره آیه 214، خدا به تعبیر آب پاکی میریزه رو دست هممون. خدا میفرماد ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. شما خیال کردید که وارد بهشت میشید در حالی که مثلا اون سختی هایی که بر گذشتگان اومده بر شما نمیاد، یعنی شما نمیباید اونها رو ببینید، نمیباید متحمل بشید، همینطوری وارد بهشت میشید. این تعبیر رو در بعضی از آیات قرآن هم داریم ما. مثلا در سوره مبارکه عنکبوت این رو داریم که شما خیال کردید که گفتید ایمان آوردیم همین تموم شد. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. خدا میگه این فکر میکنید امتحانتون نمیکنید. حالا تعبیر آیه 214 سوره مبارکه بقره اینه دیگه، مسد هم البعصا و ضرا. چقدر سختی ها کشیدن اون کسانی که به جایگاهی از رشد رسیدن، خود پیامبران، پیروان اونها، و زلزلو، حتی مضطرب شدن در مسیری که طی می‌کردند. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله، تا جایی که حتی صدای پیامبرشون و اون کسانی که همراهی می‌کردن این پیامبر رو بلند شد که این یاری خدا کجاست. یعنی تا این اندازه اینا دچار سختی شده بودن که خدا میفرماد الا ان نصر الله قریب، یاری خدا نزدیک، یعنی نگران اون نباشید. اما بدونید سختی ها هست، ما هم نمیتونیم اصطلاحاً میانبر بزنیم، میبایست